با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان بر ادامه جنگ تاکید کرده است. در گزارش مفصل همین موضوع را بررسی میکنیم و تاثیر آن بالای اوضاع در افغانستان را. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
رهبر جدید طالبان بر ادامه جهاد در افغانستان تاکید کرده است. مقام ها در ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح بستهای کمک صلیب سرخ به خانواده های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند و هزاران اسرائیلی آخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. تفصیل خبرها. در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که از سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده، مذاکرات صلح را تبلیغات دشمنان خوانده است. او در بخش از سخنانش چندین بار روی وحدت میان طالبان تأکید کرده است. در نوار آمده که ملا منصور این سخنان را در روز گزینشش به عنوان رهبر جدید طالبان ابراز کرده است. مقام ها در ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح بسته های کمک صلیب سرخ به خانواده های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند. عبدالرازق مسلمیار ولسوال کجکی امروز به رادیو زدی گفت که این کمک ها در دو لاری و یک تراکتور حمل می شدند که شب گذشته در مربوطات این ولسوالی سوختانده شدند. آقای مسلمیار گفته است قرار بود این کمک ها برای 240 خانواده تقسیم شود. گفته می شود که راه ولسوالی کجکی هلمند از 3 ماه بدین سو از سوی طالبان مسلح مسدود شده است. طالبان مسلح تا کنون در مورد آتش زدن بسته های کمک تبصره نکردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به پوهنتون خصوصی پیام نور هشدار داده که فعالیت‌هایش را در بلخ و هرات متوقف سازد. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته است که در صورت که این پوهنتون در توقف فعالیت شعباتش در این ولایت‌ها اقدام ننماید، این مسئله از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری خواهد شد. در اطلاعیه آمده است که پوهنتون پیام نور ایران که در افغانستان فعالیت دارد به هدایت رسمی وزارت تحصیلات عالی توجه نکرده و خلاف اصول و میارهای تعیین شده علمی و اداری به تدریس در این ولایت ادامه داده است. منبع افزوده است که پوهنتون پیام نور حتی نتوانسته فعالیتهایش را در شعبه مرکزیش در کابل نیز معیاری سازد. مسئولان پیام نور تا حالا در مورد چیزی نگفتند. این در حال است که گزارش‌های از غیر معیاری بودن پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان به نشر رسیده و گفته شده که میارهای تحصیلات عالی در این پوهنتون‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. ادامه خبرها. هزاران اسرائیلی اواخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. یک یهود تندرو روز پنجشنبه 6 نفر را در یک راهپیمایی همجنسگرایان در اسرائیل با چاقو زد. چند ساعت پس از این رویداد چند یهودی تندرو دیگر خانه یک فلسطینی را در کرانه غربی آتش زدند که در نتیجه یک کودک 18 ماه کشته شد، والدین و یک برادر 4 ساله‌اش به شدت زخمی شدند. حدود 2000 نفر در راهپیمایی دیروز بر ضد این اعمال خشونتبار شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار دوره‌ایش از شرق میانه نوقت دیروز وارد قاهره شد. انتظار می‌رود در این دیدار روی مسئله ایران و جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش تمرکز صورت گیرد. رسانه‌های مصری گزارش دادند که آقای کری و همتای مصریش سمی شوکری بر علاوه مسائل دیگر روی کمپاین ضد تروریسم مصر در شبه جزیره آرام سینا گفتگو می‌کنند. قرار است جان کری فردا دوشنبه راهی دوحه شده و با همتایش از دولت شورای همکاری های خلیج ملاقات کند. تا نگرانی هایی را که نزد دولت های خلیج پس از توافق هسته‌ای با ایران ایجاد شده است رفع نماید. چندین کشور خلیج گفتند در مورد جاه‌طلبی های ایران در منطقه پس از امضای توافقنامه با قدرت های جهان نگرانی دارند. آقای کری هفته گذشته گفت در قطر با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف دیدن می کند، اما تاریخ دقیق این ملاقات را اعلام نکرد. کری تایید کرد که همکاری با روسیه در مبارزه علیه داعش در سوریه و نقش ایران در ایجاد ثبات در منطقه در صدر آجنده قرار دارد. یک پارچه‌ای که گمان می‌رود بخش از بقایای طیاره مالزیایی باشد که سال گذشته ناپدید شده بود، برای تحقیقات متخصصین به یک لابراتوار نظامی فرانسه رسیده است. این بال حدود 2.4 متری دیروز در یک کاروان تحت نظارت پلیس به لابراتوار در فرانسه منتقل شد که در تحقیقات در مورد طیاره‌های سقوط کرده تخصص دارد. قرار است متخصصین امور هوایی این را دریابند که این پارچه بخش از بوئینگ 777 مالزیایی است که در به مارچ سال 2014 با 239 سرنشین در راه کوالالامپور پکینگ ناپدید شده بود یا خیر. این آهن پاره در آغاز این هفته در بحیره هند به دست آمد و برای تحقیقات به پاریس فرستاده شد. دفتر سارنوالی پاریس گفته است متخصصین و شمول یک کارشناس حقوقی تحقیقاتشان را در این مورد به تاریخ 5 آگست آغاز می کنند. عربستان سعودی میگوید 3 عضو خانواده بن لادن رهبر متوفای القاعده در اثر سقوط یک طیاره شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف سفیر عربستان در بریتانیا دیروز به خانواده متمول بن لادن که یک مالک یک شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان است ابراز تسلیت کرد. وی از کشته شدگان نام نبرد، اما تلویزیون العربیه دیروز گزارش داد که سنا محمد بن لادن خواهراندر اسامه، شوهرش زهیر هاشم و راجا هاشم مادراندر اسامه در این حادثه جان دادند. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با مشاوران خود درباره اینکه آیا خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کند یا خیر مشوره می کند. بایدن در صورتی که نامزدیش را اعلام کند در داخل حزب دموکرات رقیب هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا خواهد شد. با گزارش نیویورک تایمز کمپاینران جو بایدن با رهبران حزب دموکرات و تمویل کننده هایی که از نامزدی کلینتون حمایت قاطع نکردند در سستنده. بایدن که 72 سال عمر دارد گفته است تصمیم نهایی خود را در این مورد تا آخر فصل تابستان اعلام خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه امید مرزبان با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رهبر جدید طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارد و مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خوانده است. اما آیا منصور آغازگر مذاکرات غیر رسمی پروسه صلح از جناح طالبان نبود؟
گذشته معلوم شد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات نمایندگی سیاسی طالبان را در قتل افتتاح نمود.
حضور ده‌ها خارجی در سطح رهبری شورشیان در ولایت غور.
فعلا تمام سوق اداره و رهبری طالبایی که در غور وجود دارند این را خارجی ها میکنن. عربا در مرغاب عملا سخنرانی کردند.
برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه رهبران زن پیام این بانوی رهبر را میشنویم.
پیامی که من برای خانم ها دارم است که هیچ وقت نباید منتظر ازی باشن که دیگران بر از اونا کاری بکنن. باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود روش بتن.
با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در نوار صوتی که به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان نسبت داده شده به ادامه جنگ در افغانستان تاکید شده است. این نوار صوتی گفته که گفته می شود نخستین نوار اختر محمد منصور پس از مرگ ملا عمر است. همچنان از طالبان خواسته شده که وحدت خود را حفظ کنند. این پیام را ذبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، بر رسانه ها فرستاده. شخصی که در این پیام ملا منصور معرفی شده میگوید مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تبلیغات دشمن است. زرغون منگل نظر تحلیلگران سیاسی در این مورد را در این گزارش گنجانیده.
ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان خلاف ملا عمر رهبر پیشین این گروه که بعد سقوط طالبان کسی حتی صدایش را نشنیده بود، در روز دوم اعلانش به حیث رهبر طالبان پیغام را منتشر نموده و در آن روی وحدت طالبان و ادامه جنگ تاکید کرد. بعد از آن که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد و ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی اعلان شد، شماری از اعضای رهبری طالبان مخالفتشان را با تعیین ملا منصور به حیث رهبر این گروه ابراز داشتند. ملا منصور در اولین پیغامش روی وحدت طالبان تاکید نموده و وعده قناعت دادن به کسانی را داد که به گفته وی آزار دهند. ملا اختر محمد منصور پروسه سال با حکومت افغانستان را تبلیغات دشمن خواند. با وجود آنکه این بیانات ملا منصور شماره را در مورد آینده پروسه سال ناامید ساخته است، ولی تعدادی از کارشناسان می گویند پیشرفت هایی که تا حال در بخش مذاکرات صلح با طالبان صورت گرفته است، همه تحت نظارت ملا اختر محمد منصور در حال صورت گرفتند که وی معاون رهبر طالبان بود. سمی یوسفزی خبرنگار محلی نیوزویک می گوید، در حال حاضر زین آن هده طالبان که در داخل افغانستان می جنگند برای صلح آمادن نیست و این وقت می گیرد تا رهبر جدید طالبان راه صلح را در پیش گیرد.
گذشته احتمال می شود که منصور هم تمایل به مذاکرات داره و همین منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان در قطر افتتاح نمود.
در این حال مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان می گوید برای پیشرفت پروسه صلح در افغانستان این خیلی مهم است که طالبان تحت قیادت یک رهبر واحد باشند. متوکل افزود
نظر به که 3 سال تقریبا او تانسته بود که تحریک بیشلامه شکی نیست که امیدواری هست که در صورت اطاعت رفقا اکابر میتونم که از خدای کار موافقانه بداره.
این بیانات در حال ایراد شدند که قرار بود دور دوم مذاکرات صلح به روز جمعه دایر گردد، ولی با نشر خبر مرگ ملا عمر این مذاکرات به تعویق افتاد.
زرغونه منگل گزارش میداد شنیدید که در نوار صوتی که به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان نسبت داده شده و ادامه جنگ در افغانستان تاکید شده است. شمار زیادی از نشریه های چاپ امروز کابل هم بخش های از گزارش های خود را به همین موضوع اختصاص دادند. نسیم شفق این نشریه ها را ورق میزند.
مخالفت ها میان طالبان بر سر رهبری این گروه پس از مرگ ملا محمد عمر و تأثیرات آن بر پروسه صلح مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل می باشد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز سرمقالش را به موضوع اختلافات میان طالبان و عواقب سیاسی آن اختصاص داده است. سرمقاله نویس نوشته که اختلافات میان طالبان پیش از این نیز وجود داشت، اما بر رسانه ها درز نکرده بود. با باور سرمقاله نویس اختلافات میان طالبان بر سر قدرت و رهبری این گروه ممکن بیشتر گردد، اما سرمقاله نویس میگوید که اختلافات میان طالبان اگر سطحی باشد و یا جدی نفع آن به حکومت افغانستان میرسد. روزنامه اصلاحات در سرمقالهش پرسیده است که آیا ملا اختر محمد منصور خواهد توانست وحدت میان طالبان را نگه دارد؟ سرمقاله نویس گفته است که ملا منصور تلاش خواهد کرد تا میدان جنگ را گرم نگه دارد و با این کار بتواند در گفتگوهای صلح امتیازات بیشتر به دست آورد. سرمقاله نویس اصلاحات گفته است که حالا به توانایی و درایت حکومت افغانستان وابستگی دارد که میتواند رهبری جدید طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کند یا نه. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید فرصت به میان آمده را از دست ندهند. سرمقاله نویس نوشته که مرگ ملا محمد عمر پایان همه چیز نبوده و جناح‌های درگیر در افغانستان به خصوص حکومت این کشور و طالبان مسلح باید تلاش کنند تا گفتگوهای صلح را ادامه دهند. سرمقاله نویس آرمان ملی گفته است که بازسازی افغانستان به خونریزی نه، بلکه به عرقریزی و تأمین صلح و ثبات نیاز دارد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که گفتگوهای صلح با در نظر داشت منافع ملی برای حکومت افغانستان ارزش دارد. سرمقاله نویس گفته است مبارزه با تروریسم در افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده بوده و باید از ریختن خون انسانها در این کشور جلوگیری صورت گیرد. انیس در مطلب دیگر به نقل از سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی نوشته که موقف حکومت افغانستان در خصوص پروسه صلح روشن و معلوم است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ولایت غور از حضور ده ها جنگجوی خارجی چندین محل ساخت ماین های کنار جاده و شماری از مراکز جلب و جذب شورشیان گزارش می شود. مسئولان امنیتی غور تایید می کنند که شورشیان در این ولایت در حال گسترش فعالیت هایشان هستند. محمد زمان عظیمی قماندان امنیتی غور گفت که کسانی که ساختن ماین های کنار جاده را به شورشیان آموزش می دهند خارجی هان. در این حال شمار دیگر از مقام های ولایت غور می گویند که نیروهای امنیتی افغان به درستی توان مقابله با این تهدیدات را ندارند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
مسئولان دولتی در غور از حضور ده ها جنگجوی خارجی و موجودیت چندین مکان ساخت و ساز ماین های کنار جاده و سربازگیری جدی مخالفان مسلح در شمار از ولسوالیهای غور سخن میزنند. به گفته این مقامات طالبان مسلح با استخدام افراد بیکار در مناطق این ولایت به حیث سرباز تلاش دارند تا بعد از تصرف بعضی از وادهای اداری رایشان را جهت ناامن ساختن منطقه به ولایت شمال باز نمایند. محمد زمان عظیمی آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنیت غور به رادیو آزادی میگوید داشته هایشان نشان داده که اکنون در مناطق مرغاب مربوط مرکز این ولایت، ولسوالی شهرک و پسوند چندین مرکز آموزشی ساخت ماین های کنار جاده و دیگر تاکتیک های جنگی وجود دارد که توسط آموزگاران خارجی به پیش برده می شود. هرچند آقای عظیمی از تواناییشان در برابر آمادگی های مخالفین مسلح سخن می گوید، اما می افزاید که این فعالیت های مخالفین تاثیرات بدی را در زندگی مردم وارد خواهد کرد.
تمام معلمینی که ماینور می سازن و درس می تن و تمام معلمینی که اینار ترینینگ نظامی میتن خصوصا در ساحه مرغاب همچنان در ولسوالی شرک مناطق سرتایده در مناطق ولسوالی پسوابند قریه سینه اونجا هم مرکز ماینسازی و تربیوی ترینینگ سازی و وجود داره که اونجا استادای خارجی کاملا اطلاع داره که ما داریم فعلا تمام سوق اداره و رهبری طالبایی که در غور وجود دارن این دار خارجی ها میکنن عربا در مرغاب عملا سخنرانی کردن.
به این اساس عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور میگوید نیروهای امنیتی که در این ولایت مستقر هستند به هیچ وجه قدرت جلوگیری مخالفین مسلح دولت را ندارند. آقای قادری با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت مخصوصا ولسوالی‌های شهرک، تولک، ساغر، تیوره، پسوند و دولینه که در غرب مرکز غور قرار دارند میگوید دولت اکنون در 1 کیلومتری این ولسوالی‌ها هم به درستی فعالیت کردن نمیتواند که به گفته وی در صورت عدم تصمیم گیری جدی برای سرکوب نمودن مخالفین مسلح احتمال سقوط بعضی از وادهای اداری به دست مخالفین در نظر است.
فعلا در شرایط فعلی که ما صحبت میکنیم در وادهای اداری غیرجاد اکثر هم تحت تصرفی طالبان حضور دارن. صفر مرکز ولسوالی تصرفی دولت، صفر بیرق دولت اونجا. دولت 1 کیلومتر یا 2 کیلومتری غیرجاد که متصل به ولسوالی در اونجا نفوس داره و هم نفوس نسبی داره.
از سوی هم سیما جیانده والی غور که ناامنی را یک چالش عمومی عنوان میکند میگوید که آنها برای مبارزه با مخالفین آماده جدی دارند. به گفته والی غور هماهنگی جهت سرکوب نمودن مخالفین مسلح به گونه خوب وجود دارد و تلاش دارند تا این ولایت را از موجودیت مخالفین پاکسازی نمایند.
خب به هر حال بخواهین نخواهین به ارتباط امنیت خو واقعا یک مشکل بسیار بزرگی است که پیش روی ما یک ما بتونیم که امنیت تامین کنیم و بخواهین نخواهین ولایت‌های همجوار ناامن اتمی تاثیراتی به خودی ولایت غور داره و بنهن به این راستا ما انشالله کوشش میکنیم و خوبی دیگهش به ایه که ما برادرهای کشفی و نظامی که اینجا داریم برای فیلن یک اماهنگی بسیار خوبی دارن.
این در حال است که برای اولین بار یک خانم به ایسی والد در این ولایت که پیش از این از جمله ناامن‌ترین ولایت در غرب افغانستان محسوب میشد تلاش دارد تا با یک مدیریت متفاوت به سرکوبی مخالفین مسلح بپردازد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بله، چشم برایتون روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم، مگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r. کمیسیون نوبنیاد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تلاش دارد تا گمارش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را از سیطره صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس اجرایی بیرون کند. پیش از این اعضای کمیسیون انتخابات توسط رئیس جمهور تعیین می‌شدند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این کار یک تجربه موفق نبود. در گزارش از فریبا واحدی جزئیات را بشنوید.
به دنبال نگرانی ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگ را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایی به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش ها موجود است که رهبران حکومت مستقیماً در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طوری که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر، متمرکز و مؤثر است. تا کنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشته این کمیسیون، با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات، شک ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوبی خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد و آنان بر اساس قانون برگزیده و یا برکنار شوند. با گفته آنان، به میان آمدن اصلاحات لازم و عادلانه در نظام انتخاباتی، پروسه انتخابات افغانستان را شفاف ساخته و اعتماد مردم را بر این روند بیشتر می‌سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان یک برنامه 5 ساله را برای برگشت پناهنده های افغان به کشور خودشان طرح کرده. این وزارت حالا میخواهد درباره این برنامه خود نظرخواهی کند. رئیسان عودت مهاجرین از همه ولایات دیروز در کابل جمع شده بودند تا این برنامه را بررسی کنند و درباره آن نظر بدهند. در گزارش زکیه حکیمی بشنوید که وزیر مهاجرین و عودت کننده ها میگوید با عملی شدن این برنامه در کشور مشکلات بیجا شده ها تا حد حل خواهد شد. تفصیل بیشتر از زکیه حکیمی.
در حالی که ادامه ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، بیکاری و بیجا شدن هزاران خانواده در افغانستان به یک مشکل بزرگ مبدل گردیده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش میکند با عملی ساختن پلان استراتژیک 5 ساله این مشکل را حل کند. مسوده این پلان استراتژیک روز شنبه در جمع رؤسای امور مهاجرین 34 ولایت از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارائه گردید. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست گفت در این مسوده نظریات و پیشنهادات رؤسای امور مهاجرین ولایات نیز در نظر گرفته شده و بعداً به شورای وزیران فرستاده می شود. آقای بلخی همچنان گفت با عملی شدن این پلان استراتژیک بیشتر مشکلات بیجا شدگان حل می گردد.
به هیچ وجه در وزارت این مراقبه موجود ندارد. بیجا شده ها همچنان بیجای کنند و سالانه یک مقدار کمک‌های عالی و استرالی برداشته شود. این سیاست دولت است، این سیاست وزارت امور مهاجرین است. بیشتر سر از اینکه بزنید که در راه حل مشکل بیجا شدگی ما در کشور نداشته باشیم چیست؟ راه حل اساسی را باید سرچ فکر کنیم چیکار می‌تونیم که به صورت اساسی یک بیجا شده داخلی را حل کنیم که دیگر چیزی برای بیجا شده داخلی نداشته باشیم.
در این نشست علاوه بر مقامات وزارت مهاجرین، رؤسای شوراهای ولایتی، نماینده های برخی از ارگانهای دولتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر UNHCR و برخی از مؤسسات خارجی نیز اشتراک کرده بودند. بر اساس معلومات این وزارت، در سالهای اخیر به خاطر افزایش ناامنی ها در کشور، بیجا شدن خانواده ها از یک ولایت به ولایت دیگر افزایش یافته است. این وزارت میگوید در سال 2015 میلادی رقم خانواده های بیجا شده در کشور به 1 میلیون تن میرسد. مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها میگویند حکومت تصمیم گرفته است که به همکاری 18 ارگان دیگر فرهنگی از یک جا به جای دیگر رفتن را از میان بردارد. این تصمیم در حال از سوی حکومت گرفته شده که همکنون در اکثر ولایات بسیاری از خانواده ها از مناطق خیش به جاهای امن پناه بردند. جسور محمد رئیس مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت صدها خانواده در این ولایت به خاطر درگیری های اخیر بیجا شده است.
ما فعلاً 3 کمپ اساسی داریم که تقریبا بیشتر از 400 فامیل فعلا بشمول عوضت کنده زندگی میکنند. مشکلاتشان در قسمت آب است، برق است، صحت است، تعلیم است، کلینیک است و دیگه همی خدمات اساسی که بر یک شهروند ضرورت است به اونا هم ضرورت است که ندارند. دولت توجه کنه خصوصا وزارت امور مهاجرین تا بیجا شده پس به وطنهای اصلیشان کما فی السابق برگردند.
محمد افضل رئیس امور مهاجرین ولایت کنر در صحبت در رادیو آزادی در مورد مشکلات بیجا شدگان در این ولایت گفت
در اینجا دولت جا ندارد که به آنها مسکن گزیند چی به شکل دسته‌جمعی یا کمپ و از توان و این از توان آنها بودن نیست. اکثرا در یک خانه 2 یا 3 همسایه زندگی میکنند، کرایه میدهند و 3 یا 4 فامیل زندگی میکنند. وضعیت در کنر بسیار خراب است. از سوی دیگر هیچ کمک برای آنها نمیشود. به همین اساس در کنر بیجا شدگان با مشکلات سخت مواجهند. پیشنهاد ما این است که برای این بیجا شدگان در ولایت همجوار که جای است فرستاده شوند.
برخی از رؤسای امور مهاجرین ولایات به رادیو آزادی گفتند که در کنار ناامنی در بعض مناطق، نقض حقوق بشر، خشونت، غصب جایدادهای مردم از سوی زورمندان، ضعف حاکمیت قانون و کارهای غیر قانونی سبب شده تا شماری از خانواده‌ها مناطق خود را ترک کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای حل این مشکلات تدابیر جدی را اتخاذ کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید زمانی که پلان استراتژیک 5 ساله که از سوی این وزارت در نظر گرفته شده تصویب شود، مشکل بیجا شدن و بیجا شدگان حل خواهد شد.
خوب، از موجودیت دواهای بیکیفیت در شهر و بازارهای افغانستان حتما آگاه هستین و بدون شک شمار زیاد شما هم از این دواها استفاده کردین. البته ما همچنان. اما مردم از این بابت چقدر ناراحت هستند؟ از چند باشنده کابل میشنویم.
از پیام های شما
درباره دوا و داروهایی است که چک نمیشه، از بندرهایی که من پیسه گرفته میشه دارو دوا تاریخ تیر شده و تاپی تقلبی داخل میشه زده میشه و در خود کشور هیچ یک چیز نیست که اگر رهبری باشه، کنترل باشه، هیئت باشه که او رو رهبری کنه.
برای عنایت لازم باشنده کابل این دوای بیکیفیت میده خودش در گمرکات، باید از خودش در گمرکات چک شوند، در گمرک چک شوند که دوای بیکیفیت چی هست، چه رقمه، این خودش که وارد میشه، خودش رشوت داده میشه، دوای بیکیفیت داخل افغانستان میشه، این خودش که دوای تاریخش تیر میشه، دوای بیکیفیت نه، مطلب خود تجارای ما هست، همیره بیکیفیت وارد میکنن، نگن این دوای بیکیفیت به ما وارد کنن، مثلا وارد کنن خودش بیکیفیت داخل افغانستان، این خود دوای بیکیفیت این مرضای خودش داخل افغانستان تیر، خودش تاثیرات دوای بیکیفیت است.
ببینیم برادر، هر کسی که این دوا را وارد میکنه در افغانستان، او باید امید در نظر خود داشته باشه که خود از ما مولادار است. اگر بر طفلان کارت بساب امید دوای بیکفت میره یا بر کلانا، اونا باید یک چیز بیرون که در کار بارشون خداوند برکت پرتایتونه که یک چیز بیکفت بیره و صرف پیسه بگیره از یک غریب بیچاره و مسکین. و کل ما شما میفهمید که غریب مسکین در پا یا بیس رو چی رقم پیدا میکنه، او را ماخر در یک دوای بیکفت بتا بیدر چقدر آینده مردم خراب میکنن. باید و اتاهم در نظر خود داشته باشن، خود از و اولاد دارن، بیدر دارن، خوار دارن، برادر دارن، و تی یک کار نکنن که سبار از پیش پروردگار شرمنده باشن.
رادیو آزادی را میشنوید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سحر لیوال.
در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که از سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده، مذاکرات صلح را تبلیغات دشمنان خوانده است. مقام‌ها در ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح بسته‌های کمک صلیب سرخ به خانواده‌های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به پوهنتون خصوصی پیام نور هشدار داده که فعالیت‌هایش را در بلخ و هرات متوقف سازد. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته است که در صورت که این پوهنتون در توقف فعالیت شعباتش در این ولایت اقدام نکند، این مسئله از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری خواهد شد. هزاران اسرائیلی اواخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی‌ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. یک یهود تندرو روز پنجشنبه 6 نفر را در یک راهپیمایی همجنسگرایان در اسرائیل با چاقو زد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار دوره‌ایش از شرق میانه ناوقت دیروز وارد قاهره شد. یک پارچه که گمان می رود بخش از بقایای طیاره مالزیایی باشد که سال گذشته ناپدید شده بود، برای تحقیقات متخصصین به یک لابراتوار نظامی فرانسه رسیده است. و عربستان سعودی می گوید 3 عضو خانواده بن لادن رهبر متوفای القاعده در اثر سقوط یک طیاره شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و پس از 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. حالا هم برنامه رهبران زن را داریم به شما و در تعقیب آن هم برنامه در امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، اما شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
رهبران زن
با سلام خدمت شنونده رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در ولایت بامیان هستیم و در این برنامه با یکی از زنان فعال ولایت بامیان خانم آمنه حسنپور هستیم که مهمان برنامه ما هستن. در ابتدا ازشان میخواییم که خودشان بر ما معرفی کنن.
من نامم آمنه است، حسنپور تخلص میکنم، از ولایت بامیان هستم و از ولسوالی پنجاب. در سال 1355 در قریه نرکس ولسوالی پنجاب به دنیا آمدم و تقریبا مثل خورد بودم که مهاجر شدیم به طرف ایران و بیشترین دوران کودکی خود در همونجا سپری کردم. از درس و تحصیلات من در همونجا به پایان رسیده، فارغ صنف 14 هستم در رشته نرسینگ و فعلا هم محصل هستم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بامیان که در سال 1380 من ازدواج کردم و ثمره ازدواج من 2 فرزند هست، یک دختر و یک پسر که دخترکم صنف 7 است و بچه‌م صنف 5 و فعلا هم در بامیان مصرف زندگی هستیم.
خب تشکر از شما خانم حسنپور. خانم حسنپور، از وقتی که برگشتین از مهاجرت در افغانستان چه فعالیت هایی کردین؟
فعالیت هایی که من داشتم البته در به بامیان آمدیم و تمام خدمت و تلاش ما به خاطر بهبود زندگی زنها در ولایت بامیان صورت گرفته. مهمترین برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که ما داشتیم در طول مدت تقریبا میشه گفت 10 سال که در افغانستان و در بامیان هستم، در سال 1383 مشمول کد دولت یا در خدمت دولت افغانستان در ریاست امور زنان ایفای وظیفه کردم که من هستم مدیر امور اجتماعی و فرهنگی این ریاست. ما کوشش کردیم تا بتونیم راه‌هایی رو پیدا بکنیم مشکلات زنها رو پیدا شد و برای این مشکلات ما بتونیم راه حل‌های مناسب را ارائه بدیم. و در پالوی اینکه ما در ریاست امور زنان فعالیت می‌کردم، من هستم یکی از اعضای جامعه مدنی، برنامه‌های مختلف دیگه رو هم رو دست گرفتیم، از جمله که برای اولین بار در ولایت بامیان با بسیج و انسجام دیگه خانم‌ها و تلاش برای اینکه اونا بتونن سر ظرفیت خودشون کار بکنن و خود توانمند بسازن، اولین انجمن اجتماعی فرهنگی را به نام طلوع راجستر کردیم که یکی از بنیانگذاران و مؤسسین این انجمن خود من بودم. و بعد از این من هستم یکی از اعضای گروه جامعه مدنی، گروه دادخواهی را ما ایجاد کردیم در ولایت بامیان که گروه دادخواهی هدف اوی بود که بتونه زنها را و همچنین تمام شهروندها و به خصوص زنها را در دسترسیشون به عدالت به خاطر رسیدن به حقوقشان کمک بکنه، حمایت بکنه و یک اهرم فشاری باشه تا اونا بتونن که به همه حقوق به صلاح تلف شده خودشان برسن. در پالوی فعالیت ها ما خودم اولین انجمنی که در راستای صلح کار میکنه به نام نهاد اجتماعی آموزشی نوای صلح را به همکاری جمعی از دوستا و خواهران و برادران خود ایره افتتاح کردیم، به صلاح راجستر کردیم که از طریق بسیار برنامه ها رو ما برای اقشار مختلف از جمله برای جوانان، برای زنان و مردان، برای علما، برای کسایی که در عرصه دولت کار میکنن بسیار برنامه های آموزشی را برای از ما دایر نمودیم. یکی از کارهای دیگه که من انجام دادم تأسیس اولین لیسه خصوصی در ولایت بامیان است که این لیسه تقریبا لیسه غیر انتفاعی است و نه تجارتی، فقط به خاطر اینکه ما بتونیم کمک بکنیم اطفال بامیان را در راستای تعلیم و تربیت بهتر و با کیفیت تر، که این لیسه فعلا در حدود 130 شاگرد داره که از این 130 شاگرد 30 نفر کسایی هستن که بی سرپرست هستن و از اطفال بسیار فقیر و بدون کدام فیس اینا صد رایگان درس میخونن و تحصیل میکنن. از دیگه فعالیت هایی که ما داریم ایجاد یک مؤسسه هست به نام مؤسسه انکشاف خدماتی نوای صلح، که این مؤسسه هم هدفش این هست که بتونه خدماتی را برای بهتر ساختن زندگی مردم و به خصوص زنان و دختران فراهم بکنن. ما به خاطر اینکه بتونم ظرفیت خود ابتدا روش بتم در بسیاری از ترینینگ ها اشتراک کردیم و سفرهایی را هم در داخل کشور و خارج کشور به خاطر بلند بردن ظرفیت علمی و آگاهی خودم داشتم، از جمله من هستم یکی از اعضایی که در کادر دولتی فعالیت میکردن در ورکشاپ یا به اصطلاح کورس آموزشی که در کشور فیلیپین بود اشتراک کردیم و برای اینکه بتونم خانم ها رو کمک بکنم، زنان رو کمک بکنم تا اونها بتونن در راستای اقتصاد یا بهتر ساختن وضعیت اقتصادیشون کاری بکنن، یک سفر آموزشی رو در کشور آمریکا داشتم که به مدت 20 روز در اونجا مسائل مرتبط به اقتصاد خانواده رو ما آموزش دادم. و دیگه از فعالیت‌های ما نماینده به اصطلاح من هست نماینده از زون 5 افغانستان که شامل غزنی، بامیان، دایکندی و میدان وردک و غور میشد، من نماینده بودم، از این انتخاب شدم در انتخابات جامعه مدنی و به کنفرانس بن 2 در لندن هم اشتراک کردیم که در این کنفرانس در پنلی که ما در خودم در اونجا اشتراک داشتم، در پنلی بود که در دانشگاه بن ایجاد شده بود یا سمیناری که در دانشگاه بن، و در اون پنل ما تمام مشکلات و چالش هایی که زنهای افغانستان و به خصوص زنهای بامیان با مواجه بودن، نگرانی هایی که زنهای بامیان داشتن و چالش هایی که با مواجه بودن ایره در کنفرانس همراه دیگر استادای دانشگاه بن و همچنین محصلین که از کشورهای مختلف در اونجا حضور داشتن میره به وزارت بر از ما تشریح کردن و واضح کردن. و تقاضای ما همیشه همین بود که بتونن کاری بکنن تا تمام مردم افغانستان و به خصوص زنان از امکانات و همچنین از کمک ها به صورت مساویانه و عادلانه استفاده بکنن.
تشکر از شما. در سالهای 1396 و در دوران حکومت گروه طالبان که زنان در افغانستان صدایی نداشتند برای گفتن و در خفقان به سر می‌بردن، شما گفتین در مهاجرت بودین، چه فعالیتایی کردین که زنان از حقوقشان آگاه شوند؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم، ما در زمانی که در مهاجرت بودیم در خارج از افغانستان، برنامه های متعدد ما در راستای بلند بودن آگاهی زنان از حقوقشان و همچنین بهتر ساختن آگاهیشان از وضعیت زنان در کشور ایران داشتیم. یکی از مؤسسین، یکی از بنیانگذاران مکاتب به نام مکاتب خودگردان در کشور ایران بودم که به نام مکتب امام جعفر صادق یاد میشد در شهر کرج ایران، و از این طریق ما تمام مهاجرینی که فاقد کارت شناسایی بودن و قادر به این نبودن تا در مکاتب رسمی اونا ادامه تحصیل بدن، اونا را کمک میکردیم همراه با همکاری سازمان ملل و زمینه تحصیل بر از اونا فراهم کرده بودیم. در پالی از مادران و زنانی که در به مهاجرت مجبور شده بودن، آمده بودن و فاقد کارت شناسایی یا کارت رسمی بودن، اونا را هم ما در قسمت وضعیت اقتصادشان کمک هایی که نیاز بود همراهشان کمک جمع آوری میکردیم و همچنین کوشش میکردیم که اونا در کورس های سواد آموزی یا کلاس های سواد آموزی شرکت بکنن. خب این از جمله فعالیت هایی بود که در زمانی که طالب در کشور ما حاکم بودن و زنان قادر به این نبودن که به اصطلاح از حقوق خودشان دفاع بکنن، دسترسی داشته باشن به حقوقشان و آواز اون کسی نمیشن، در ما این فعالیت ها در دوران گذاشتیم.
باستان تشکر از شما. خانم حسنپور، شما فعالیت زیادی را عنوان کردین که چه در زمان مهاجرت و چه در وقتی که در افغانستان آمدین، فعالیت زیادی را علل خصوص برای حقوق زنان انجام دادین. این فعالیت های شما چه تأثیراتی داشته در جامعه، مخصوصا مثل جامعه بامیان؟
تأثیراتی که برنامه های مختلفی که ما دایر کردیم در طول مدت در بامیان داشته، من خودم میتونم بگم که کاهش ازدواج اجباری بود، از بین رفتن یا کاهش بعض رسم رواج های ناپسند که در جامعه از جمله ازدواج های خردسن، بد و بدل دادن و جلوگیری ممانعت از تحصیل دخترها، اینا مشکلات بودن که من فکر میکنم که بعد از اینکه البته نه تنها من، شاید کار همگانی بوده، اما تاثیرات خود داشته و برنامه آگاهی که ما در سطح قریجات مختلف ما دایر میکردیم همراه علما، خود از همین باعث شد که علما فیصله هایی را انجام بدن، مردم متنفذین فیصله هایی را انجام بدن، فیصله هایی را تهیه بکنن که وضعیت زنها بهتر شود. ما ببینیم فعلا تحصیل دختران در سطح عالی در بامیان وجود داره، خشونت ها نسبت به سایر ولایت ها در بامیان کمتر هست و همچنین ازدواج های خردسن و ازدواج هایی که به اجبار صورت می گرفت ما در بامیان بسیار کم می بینیم، و شاید همه که اینا متأثر از این باشه که آگاهی زنها، آگاهی خانواده ها از حقوق شهروندیشون، از حقوق انسانی و بشریشون بالا رفته و مخصوصا حقوق زن از دیدگاه اسلام. پیامی که من برای خانم ها دارم است که هیچ وقت نباید منتظر از این باشن که دیگران برای از اونا کاری بکنن، باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود روش بتن و خود را دور بسازن از تمام جنجال ها و مشکلات اجتماعی که دیگران بر از اون میخوان فراهم بکنن. با صبر و با شکیبایی و با توانمندی بتونن نقش خود در جامعه ایفا بکنن، تلاش بکنن و این شعار را همیشه بیاد داشته باشن که حق کسی نمیده به کسی، حق گرفتنی هسته و به خاطر اینکه بتونن به حق خودشان برسن، خودشان باید تلاش بکنن و کوشش بکنن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه خواستیم در مورد یکی از پارک های قدیمی شهر کابل حرف بزنیم که در ناحیه دوم واقع می باشد و تاریخ آن به دوره امیر عبدالرحمن خان می رسد. در نقطه مرکزی شهر کابل که قسمت مهم است و اطراف آن همیشه پر سر و صدا است، آبادی های قدیمی و جدید در آنجا دیده می شود که نمای مقبولی به این محوطه داده است. پارک با پنجره‌های آهنی احاطه شده است. کنار چند دروازه این پارک عسکر به چشم می‌خورد که افراد عام را به داخل اجازه نمی‌دهد و فضای آرام پارک با آواز پرندگان و پرواز آنان زیبایی خاصی به خود گرفته است. اما بیرون از پارک همان سر و صدا و همان هارن موترها. بله شنونده های عزیز، در داخل پارک زرنگار چند جای چمن های مقبول و گل های زیبا هم کاشته شده است و مساحت فعلی پارک زرنگار 63123 متر مربع می باشد. در قسمت وسطی پارک زرنگار یک تپه سرسبز است که اطراف آن درختان بزرگ و انبوه دیده می شود و با داخل شدن به پارک در ذهن انسان سوال های خطور می کند. چاشت است. در پارک کسی نیست مگر چند پلیس و کارمند شارولی مصروف کار خود هستند. قبل از این که در مورد وضعیت فعلی پارک گپ بزنیم، به سابقه آن نظر می اندازیم. حبیب الله رفی، مشاور در اکادمی علوم افغانستان و نویسنده افغان، در مورد قدامت تاریخی پارک زرنگار می گوید.
پارک زرنگار تاریخچیش در سال 1342 ساخته شده، اما قبل از این اینجا یک سلسله تعمیرات و تأسیسات بود. خصوصا در میکنج شرقی پارک زرنگار اتاق زرنگار بود که در اونجا کتابخانه ساخته شده بود. در اون سالی که پارک زرنگار ساخته میشد، سال بسیار خنک بود، اما باز هم کار پارک میشد و بالاخره پارک ساخته شد و قابل استفاده گردید.
آقای رفی می افزاید که این موقعیت به نام بوستان سرای هم یاد شده که یک مکتب دخترانه و جریده ارشاد النسوان از همینجا آغاز گردیده است. وای در مورد نام پارک زرنگار که چرا به این نام مسمی گردیده است چنین می گوید.
اتاق زرنگار همه چتش طلایی بود و نقش و نگار داشت، با او خاطر او رو اتاق زرنگار می گفت. تعمیری که به زر گلکاری شده بود و بعد از او باز وقتی که اونجا پارک ساخته شد، او تعمیر زرنگار هم از بین رفت. اونجا تعمیر لیسه عایشه دورانی بود، بوستان سرای بود، او هم از بین رفت. یک تعداد تجهیزات تا هنوز هم مانده در کنج و کنار پارک زرنگار و قبر عبدالرحمن خان هم اونجا بود که او تا به حال موجود است و به این اساس پارک زرنگار هم نام اتاق زرنگار سرش گذاشتند و پارک زرنگار نامش گذاشتند.
این خود درست است که مردم برای تفریح و چکر به پارک می روند. مگر پارک زرنگار از پارک های دیگر کابل تا حدود متمایز است که یک فرق عمده آن این است که پارک زرنگار یک پارک سیاسی و خونی هم است. آقای رفی می گوید در دهه های اخیر هم در پارک زرنگار افراد کشته شد.
یک حادثه که به یاد ما هست ایست که در دوره ربانی که پادشاه کابل بود، یک چند نفر به نام دوز در اینجا برش دار استاد کرد و اونیا را اعدام کردند و هیچ معلوم نشد که واقعا دوز بود یا نبود. به اساس یک چی سیاسی اونیا را اعدام کردند و دار اینجا برش بسته کرده بود.
عبدالرئیس علینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، با ارتباط پارک زرنگار میگوید که این پارک در گذشته محل تجمع مردم هم بود که وقت و ناوقت مردم در آنجا می آمدند و خرید و فروش بعض اجناس هم صورت می گرفت.
پارک زرنگار یاد میشه چون در نزدیک و جوار بازارهای شاهی قرار داشت، اینجا مردم جمع میشدن، یک میدان چیز بود، سرگرمی ها و تفریحی بود. دیگه این در زمان شاهی فضل مثال اماتوران کلکسیونرا، امی کسایی که از پراورده های محصولات صنعتی بازارها چیزایی که میخره از یک نمونه اش پوست اش چیزایش جمع میکنه قوطی اش، بعد یک کلکسیون مثال جمع میشدن در روزهای رخصتی، بعد با هم دیگر تبادله میکردن، یک که نداشت و دیگر نفر زیاد داشت با او می دادن که تکمیل شود. روزای رخصتی و چیزی که جشن مینی بود جمع می شدن.
سر محقق شاه محمد میهنورد، عضو اکادمی علوم افغانستان، نیز از خاطرات خود درباره پارک زرنگار گفت که بر علاوه تفریح، مردم در پارک زرنگار برای شنیدن رادیو به پارک می نشستند.
این پارک بسیار شاداب و سرسبز بود تا جایی که من از سالای 45 این پارک بیاد دارم. در این پارک مردمایی که دور پیش پارک زندگی میکردن برای تفریح و برای خوشگذرانی میامدن و اساکری که در قطعات دور نزدیک شهر کابل شامل خدمت بودن از ولایات دوردست کشور در روزای رخصتی و جمعه در همی پارک تجمع میکردن. در همی ساحه از همی جا امو نشرات رادیو کابل برای هموطنانی که زیاد دسترسی به رادیو در زمان نداشتند، اما نشرات از او بروکاست میشد.
در سابق پارک زرنگار وسیع بود که از وزارت معارف شروع و تا پل باغ عمومی امتداد داشت. به مرور زمان قسمت‌های از آن به ادارات و مکان‌های دیگر تعلق گرفت. احمد شاه اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل درباره موقعیت پارک زرنگار و بناهای آن توضیح می‌دهد.
پارک زرنگار که یکی از پارک‌های تاریخی شهر کابل است، در ناحیه دو موقعیت داره. همین تعمیر شاروالی فعلی امام در پارک زرنگار واقع است که از مقابل لیسه استقلال سرک گذشته از یه تیر میشه تا به دریای کابل. اینمی مربوط به پارک زرنگار است که به مرور زمان تعمیر 8 منزله وزارت مخابرات هم دمی پارک بنا به لزوم دید دولت وقت ساخته شده، پشتنی تجارتی بانک هم دمی پارک ساخته شده، هتل اسپینزر هم دمی پارک ساخته شده. در نقطه مرکزی شهر است. قبلا وقت سای گذشته در اینجا تعمیر کوتوالی و نهارخانه اینا وجود داشت. بنا به دستور شاه وقت علاقت محمد ظاهر شاه کوتوالی نهارخانه اینا کلش بیران شد، کلش به یک پارک مبدل شد که استا در پارک اینی تعدیلات بسان آمده.
باید گفت کنار دروازه شرقی پارک زرنگار سرباز پلیس پیرست که مانع ورود افراد به پارک می شود. هزارگل سرباز پلیس قمندانی قطعه 012 شهر کابل در رابطه با عبور و مرور مردم به پارک زرنگار چنین اظهار نظر می نماید.
مردمایی که میاد که چیزی کار مشکلی چیزی که داشته باشه رو دقیق بشناسیم، شروع هم سم سه تلاشش میکنیم که سر کار داشته باشه، مهمونی میشن داشته باشه. یه پارک بند است که از بالا جای دیگه هم راست ما که بندش کنیم و بندش کنیم کسی که میانه میمونیم.
بنای سرخ و سفید رنگ که مقبره امیر عبدالرحمن خان است، سابق گلستان سرای نامیده می شد و همچنان آبادی دیگر در قسمت غربی پارک موجود است که به نام بوستان سرای یاد می گردید. اکنون هم این ساختمان ها موجود است و ریاست آبادات تاریخی در ساختمانی که گلستان سرای نام داشت فعالیت دارد. و در گلستان سرای که مقبره امیر عبدالرحمن خان در آن وجود دارد، اخیراً مرمت گردیده است. نجیب الله کارمند ریاست آبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید امیر عبدالرحمن خان بنابر وصیت خودش در همین محل دفن گردیده است.
فعلا که این مقبره را شما میبینید، این محلی بوده که در وقت حیات خودش یاباد شده بوده، وقتی که اینجا مهمانای خاص خود دربار میکرده باش ملاقات میکرده، وقتی که فوت میکنه به بچه خود بیبلا خان میگه که بسیار اجر خوش داشته افتادم داخل از این مرا دفن کن. سابق این ساره به نام گلستان سرای میگفتن. پهلوی از مقبره امیر عبدالرحمن خان یک تعمیر دیگه وجود داره که او را به نام بوستان سرای میگفتن.
داخل پارک زرنگار سرسبزی و نظافت تا حد زیاد خوب گردیده است و تصادفاً با دو نفر که خود را درایور ترانسپورت شاروالی معرفی نمودند برخوردیم. این که چرا آنان به پارک آمدند هر یک به نوبه خود میگوید.
من عبدالغفار از زمین دریور هستم. والا در پارک به خاطر آمدیم که جا محترم ما استاد است. بعد از وقتی که تفریح نمی تفریح ماست که نمیشه یک دقیقه میشینیم. وقت پارک بود تو درمزیش نبود، بسیار خاکباد بود دیگه بود. حالا پارک خوب جور کردن، پیاده روایش جور کردن، انگور هم داره و هر چیز دارم. غیر کارمندای دولتی میاد برای دیگه مردم بسته است.
نامم جاوید است، اینجا همون تو به تفریح آمدیم. هر رقم درخت ها است، گلای مقبول است، گل مرسل است، گلاب است، هر رقم گل است دیگه. والا این مردم که از نظافت نمیفهمم، همی که ایلاش کنه مردم بیخی همی چمن چیزا را خراب میکنه، هر چیز دگیرت پرتو بکن، گلا را بکن، میویش خراب میکنه، درخت ها را خراب میکنه، دو بخاطر داری مردم بند شده.
ناگفته نماند نزدیک تپه پارک زرنگار جوار پارک مسجد که معماری زیبا دارد نیز در این اواخر اعمار گردیده است که به نام مسجد حاجی عبدالرحمن مشهور است. این مسجد خیلی سهولت ها برای مردم در نظر گرفته است، اما در این اواخر مردم از پارک زرنگار به آسانی نمی تواند رفت و آمد نمایند. آقای اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل در مورد ساحه مسجد عبدالرحمن و بسته بودن پارک زرنگار عرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
در وقت حکومت طالبا چهار جریبش به حاجی عبدالرحمن داده شد که مسجد جدیدی که بنام مسجد حاجی عبدالرحمن یاد میشه، این مسجد در بینش ساخته شد. پارک زنگار در موقعیت قرار داره، یک موقعیت بسیار حساس تاریخی است، مقابلش هتل سیلینا قرار داره. چندین حوادث متواتری امنیتی در اونجا صورت گرفت، بنا به دلایل امنیتی از 3-4 سال به ایسون قربانی امنیتی لازم دانسته عبور مرور در اونجا قطع کردن. ولی یک شرایط جنگی است، طوری که شما شاهد هستین در چند وقت پیش خیمه های تحصیل رو اینجا برپا کردن. چهارولی کابل و ریاست سرسبزی مانع نشده و در گذشته هم اعتراضات ضد دولتی یا مظاهراتی که علیه رژیم های وقت صورت می گرفت، این پارک مرکزی بوده، در نمی پارک زرنگار صورت می گرفت.
شهر کابل فعلا خیلی پرنفوس است و پارک های آن کم می باشد. اگر امنیت برقرار شود در هر طرف می شود پارک های را احیا ساخت و از آن لذت برد. با امید امن و امنیت در کشور برنامه کنونی را خاتمه می دهیم.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیاسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه ای دارم. همیشه رادیو آزادی را می شنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای نور سفره جا برای خواهران بود، قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا صد پیری کشته آدم های میمورده نار به سیاست میخورده ما به سیاست میخورده دور سیاست پیری کشته آدم های میمورده روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا وقتای عاشقی بود وقتای کارکگی بود دلک دیوانه جوان از تازگی بود گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود